بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله. خب در مصباح الأصول بعضی از ابحاث را مطرح کرده بودند، جهت ششم و هفتم و اینا رو که بعضی جا خوندیم، فرمان شد مرحوم آیت الله خویی در سب تقریرات، ولی حالا ایشون بعضی از مبانی را در اونجا فرموده بودند که خودشون اختیار کرده بودند. ما به خاطر تنقیح بیشتر این مبانی که تا چه حد میشه باش موافقت کرد و چه چیزایی ممکنه این قلط بشه و اشکال بشه، یک بحثی را در البته این در بحثای سابق هم بهش اشاره شد، بعد یک مداری هم بحث شد، ولی بحثی در تغییرات حضرت آقای سیستانی حفظه الله به عنوان البحث و سادس مطرح شده که خلاصه در این مورد که آیا اساطع صحه صحت فعلی را اثبات میکنه یا صحت تأهلی را تحت این عنوان، و تی این عنوان مستقل در مصباح الاصول ذکر نشده بود، ولی یک چیزایی در ارتباط با این گفته شد به یک صورتهای دیگری، اما تحت این عنوان که صحت فعلی یا صحت تأهلی. بعضی از جهاتی که در مصباح الاصول فرمودند و بحثایی که شد تقریبا در ارتباط با همین مسئله است، ولذا فکر میکنم که این بحث را همین البحث السادس که در القاعده الفقهیه عدم درو شما تقریرات از آقای سیستانی که از این حاجای ربانی حفظه الله تقریر کردن و برسیم که چاپ شده، از اینجا این رو میخونیم. حالا ممکنه بالاخره بعد از نکات و یا حالا یا بعضی مسامحات در تقریر در کیفیت عبارت، حالا اونا خیلی در بینش از کنند شاید روشن بشه بعد از مسائل، ولی خیال میکنم که این بحث را مستقل مطرح کنیم، هم اون فرمایشات مصباح الاصول دیگه مداری بیشتر تقریب و تنقیح میشه و بعضی اشکالاتی که حالا ممکنه در اونجا باشه، ولذا این را ما امروز تعرض میکنیم به عنوان البحث السادس فی اثبات اصالت صحه لصحه الفعلیه که ابد تأهلیه. خلاصه اصالت صحه صحت فعلی را اثبات میکنه، یعنی الان کار صحیح هست و آثار بر او مترتب میشه، یا صحت تأهلی را اثبات میکنه، یعنی اثبات میکنه که اگر سایر شرایط به این ملحق بشود این صحیح است. تأهل یعنی استعداد، از کنم که نه اینکه صحت فعلی اثبات بشه. حالا مثلا فرض کنم برای اینکه در همجای میداری مسئله روشن بشه، مثلا اگر بیعی واقع شده ما میدانیم که ایجاب محقق شد، مسلم به تو گفته شد سلام علیکم، منتها شک داریم در این که آیا قبول هم محقق شد یا نه، که علمنا به تحقق الایجاب و شککنا فی تحقق القبول. شخص ثالث اینجور شکی میکنه، بیعی واقع شده به تو را گفته، منتها ما نمیدونیم آیا به اصطلاح این به تویی که این گفت قبول بعدش تحقق پیدا کرد یا نه. خب اینجا مثلا خود ایجاب که اگر متعقب به قبول باشه این ایجاب صحت فعلی پیدا میکنه، یا یعنی دیگه هیچ حالت منتظری در کار نیست. به تویی که این موجب گفته است، چون متعقب به قبول است، این ایجاب میشه صحیحون فعلا، یعنی یترتب علیه الاثار، دیگه حالت منتظری ما نداریم در اینجا. بی مرکب است از ایجاب و قبول، از ایجاب محقق شد و قبول هم بعدش ملحق شد، بنابراین میشه این ایجاب میشه ذو صحت فعلیه، صحیح بالفعل، به خاطر اینکه اون جزء دیگرش حالا جزء باشه شرط باشه هرچی اونم تحقق پیدا کرد، لذا میشه صحیح فعلی. ولی اگر که نه، از ایجاب محقق بشه و قبول محقق نشه، خب در اون وقتی که ایجاب محقق میشه هنوز قبولی تحقق پیدا نکرده، فرض کن هنوز نگفته مشتری که اشتری تو یا قبل تو، خب آیا این ایجاب صحیحه؟ اینجا گفته میشه که بله، صحت تأهلی داره، چون فرض اینه که فرض کنین به صیغه عربی ها اگر شرط بدونیم با قصد انشاء و نمیدونم اینها محقق شده، یا را اگر عربیت شرط باشه، مازویت شرط باشه، همه اینها درش تحقق پیدا کرده، منتها تأثیر فعلی این ایجاب وقتی واقعا باعث تملک اون طرف میشه و اون طرف مالک میشه که از متعقب باشه این ایجاب به قبول مشتری، اما در یه حالت واسطه فاصله ای که هنوز ایجاب محقق شده و قبول تحقق پیدا نکرده، این صحت فعلی نداره، فقط صحت تأهلی یا صحت استعدادی به اصطلاح داره. بله، مستعد است و اهلیت این رو داره که اگر ایجاب، که اگر اون اشترا و قبول محقق شد، این مؤثر باشه. خب آیا اثبات صحه صحت فعلی رو میتونه اثبات کنه یا نه؟ یا این که اصل بحثه. اینجا شیخ فرموده است که نه، لا تثبت، فقط صحت تأهلی رو اثبات میکنه و بر این مسئله فروعی را مترتب کردن در کلمات شیخ و دیگران، طبعا این فروع ذکر شده بی عنوان. حالا فرع اولی که مطرح کردن اینه که اذا علمنا به تحقق الایجاب، یعنی که اصل بحث همون صحت فعلی و تأهلی بود، این فروعی است که مترتب بر این بحث میشه، همون ایجاب و قبولی که عرض کردیم، این از فروعی است که مترتب بر این صحت فعلی و تأهلی است. فرع اول همین فرعی بود که صحبت شد که اذا علمنا به تحقق الایجاب و شککنا فی تحقق القبول. اینجا فهل یمکن به واسطه اصالت صحه که اثبات ان الایجاب ذو صحت فعلیه، آیا ما اثبات صحه را در ایجاب، اگر چون ما ایجاب بیشتر نداریم، مثلا شک داریم که آیا قبول محقق شده یا نه، ممکنه ما اثبات صحه را در ایجاب جاری کنیم و نتیجه بگیریم که پس این ایجاب الان مؤثر است و ذو صحت فعلیه است، یعنی پس اثبات کنیم که قبول محقق شده، که صحت ایجاب شده فعلی؟ خب البته این بحث متفرع بر کمتر که بحث های سابق هم صحبت شد، فقط اینجا صحبت تخاصم و نزاع و حرفا نیست، صحبت در اینه که نه، بخوام ببینیم که یک شخص دیگری با این معاملهی که با این معامله این چنینی که یقین داره که قبول، که ایجاب محقق شده و شک داره در این که آیا مشتری قبول کرده یا نکرده، که آیا میتونه آثار صحت را در این مترتب کنه، بگه معامله صحیحی است دیگه، قبولم محقق شد و بعد یترتب علیه آثار، میخواد آثاری برای شش شخص ثالثی مترتب کنه، آیا به اساس صحه در ایجاب میتونی این کارو بکنه یا نه؟ خب فقها بلا حالا ببینیم حالا اگه صحبت چه میکنی؟ خب ممکن کسی بگه مصداقش حجت اینجا اثر صحه. حالا عرض میکنیم اینجا فقها فرمودن که نه امکان نداره اثبات صحت فعلیه، ولی در تعلیلش به وجوه مختلفی استناد کردن، یعنی هر جمعی بالاخره به یک دلیلی استدلال فرمودن که ممکن نیست اثبات صحت فعلی، فقط صحت تأهلی اثبات میشه، یعنی به معنی که استعداد صحت داره که اگر به اصطلاح قبول محقق شد خب میشه مؤثر. اما ما بخوام به اساس صحه اثبات کنیم که اون جزء دیگر هم بهش ضمیمه شده، گفتن نه امکان نداره. وجوهی در این باره ذکر کردن، این وجوه مختلفی بر اساس بعض مبانی که خود اون مبانی هم داره مورد اختلافه مطرح کردن. وجه اولی که گفته شده اینه، گفتن که ان الاثار مترتبتون علل عقد و العقد مرکب من الایجاب و القبول. گفتن آثار مترتب بر عقده، که عقدم مرکب از ایجاب و قبوله، و به عبارت اخرى که الاثار مترتبتون علی البیع لا علی مجرد الایجاب، که اذ البیع من العقود و له رکنان، بید دو تا رکن داره ایجاب و قبول، و آنچه را که ما علم داریم بهش ایجابه، اما قبول که اصل وجودش مشکوکه، چون اصل وجودش مشکوکه پس ما در وجود بی شک میکنیم نه در صحت بی. و اساس صحه اینجا جاری نمیشه، که خلاصه اساس صحه مبتنی است بر این که اصل عمل، اصل ماهیت تحقق پیدا بکنه، ما شک کنیم که در بعضی از شرایطی که آیا فلان شرط محقق شده یا اون مانعی درش بعد ایجاد شده یا اونجا موجود شده، که این بحث هم قبلا مطرح شد در فرمایشات خوب، اینا در مصفا خوندیم تا حدی، که خلاصه باید اصل ماهیت تحقق پیدا بکنه، اون تا در این حال ما شک در صحت و فساد داریم، منافات نداره که اصل ماهیت محققه، بعضی از شرایطی هست که اونها ممکنه تحقق پیدا نکنه، که اون شرایط دخالت در اصل ماهیت ندارن، اون شرایط دخالت در صحت و فساد دارن نه در اصل ماهیت. فعل چون بی مرکب از ایجاب و قبوله، تا قبول تحقق پیدا نکند ما در وجود بی شک داریم، چون در وجود بی شک داریم یه جای اساس صحه نیست، اساس صحه ما جاییست که اصل عمل محرز باشه، شک در صحت و فسادش بکنه. خب این یک فرمایشید که در فرمایش بزرگان هست. اینجا حتی آقای سیستانی بر حسب این تقدیرات یک اشکال مبنایی به این حرف دارن، و اوی خودش بحث مستقلیه که آیا بیع واقعا مرکب است از ایجاب و قبول یا نه بیع یک معنای واحد بیشتر نداره و اون ایجابه، ایجاب موجب، که شیخ انصاری هم در اول مکاسب ای را تقویت کردن، بعد از اینکه کلام بعضی معاصرین چون این دیگه باید به مکاسب مراجعه فرمایید، در اول تعریف بی بعضی کلام معاصرینشون اول اینجا آوردن که بی عبارت است از ایجاب و قبول، ولی شیخ اشکال کردن و اختیار کردن به این که بی فقط ایجاب موجبه، موجب وقتی گفت به تو بی محقق شد. و به تعبیر دیگه حالا موجب دو تا کار میکنه در حقیقت، تعبیر که دارم موجب دو عمل انجام میده در مال، یکی که در مال خودش تصرف میکنه که میگه تملیک کردم مال رو، منتها چون حقیقت به تملیک به عوضه در مال اون طرف دیگر هم یک تصرفی میکنه در انشا و در نفسش، یه من این رو فروختم به 10 دینار، در مقابل تملک 10 دینار تملیک میکنم من این کتاب را، یک تصرف داره در پس دنابرین، یک تصرف داره در مال خودش، میگه این کتاب مال خود من تملیک کردم به شما، یک تصرفی هم میکنه باز در مال طرف دیگر، میگه چون بی خود حقیقت بی از کنم تملیک به عوضنه، پس باید بگه که من این را فروختم تملیک کردم به شما در مقابل تملک درهم شما. خب تملک درهم شما که مال شماست، من چطوری میتونم تملک کنم؟ بعد مشتری وقتی میگه قبل تو، در حقیقت داره اجازه میده این به اصطلاح تملک بایع را به نسب ثمن، به نسب ثمن داره اجازه میده او را، نه اینکه در حقیقت بی این دخالت داشته باشه، بی محقق شد، بی به همون انشاء موجب که گفت من فروختم، فروختم به 10 درهم، یعنی فروختم مال را، اخراج کردم این کتاب را از ملک خودم در مقابل تملک 10 درهم شما، بی محقق شد دیگه. آره جزان بی محقق شد، حقیقت بی به همین تعقب پیدا کرد، منتها مشتری میگه من قبول کردم، یعنی که گفتی تملک کردم ثمن را، من قبول دارم، مثل یک بی فضولی که کار فضولی را اون از کنم که امضا میکنه، میگه بله من قبول کردم، امضا کردم، یا میگه اشتری تو خریدم، که این معنیش این است که امضا میکنه او تملکی را که بایع قبلا گفته که من ثمن را متملک شدم، فروختم این را در مقابل تملک ثمن، این امضای اونه، بلا حقیقت بی و همون ایجاب تحقق پیدا میکنه. این حالا مسئله ایست که طبعا حالا بعد اینجا مورد بفرمایید در یک مقداری بلکه بیشتر در تاجیکستانی هم به همین مسلک خلاصه متمایل شدن یا قائل شدن. فهو بإيجابه فعل امورا متعدده الا ان في بعضها يكون له الولايه عليها و في البعض الاخر لا ولايه له عليها، فان نفذ الطرف الاخر ما فعله هو يكون البيع صحيحا والا فالمعامله باطله، فالبيع هو الايجاب فقط، که الا انه مشروط به تنفیذ طرف المقابل و علیه فشک و فصحه لا فی الوجود، اگر ما شک کنیم در اینکه آیا مشتری قبول کرده یا نه، در حقیقت شکمون به این معنی برمیگرده به اینکه آیا بیعی که مالک بایع ایجاب کرد که آیا این افغان که صحیح، بله بیعی که عرض کنم به دور شما، بیعی که مالک ایجاب کرد صحیح شد یا نشد؟ اگر مشتری تنفیذ کنه میشه صحیح، و اگر مشتری نه تنفیذ نکنه صحیح نیست. پس اگر ما شک کردیم در قبول، برمیگرده به شک در صحت بی، نه شک در وجود بی. بی به همون ایجاب وقتی گفت بی تو که بسمن، این مطلبی است که حالا با بعضی توضیحات دونه اینجاد مراجعه فرمایید. مرحوم از کنم که جماعتی از البته شیخ ایلو از کنم که شاید در اول مکاتب رو تقویت کرده، اما شاید حالا فرماشات بعدشون معلوم نیست که حالا تا یه حد که را میرسونه یا نه از کنم بدون شما. ولی خب این محل اختلاف مرحوم سید یزدی از مکاتب یزدی این قول را اختیار نکردن، بلکه قول بعض معاصرین شیخ را انتخاب کردن که بی مرکبه از ایجاب و قبوله و همطور جماعت از متأخرین. ولی بیدی حالا در اثر تغییرات حتی آشیستان عبدالله میگن ما تقویت کردیم همون کلام شیخ را در مکاسب که حقیقت بی همون ایجابه دیگه. بی تو بیعی داریم، اشترایی داریم، بیع حقیقتش همون ایجابه. ولوجه فیه ان البیع علی ما قیل هو تملیک و عین به عوض، فاذا قال بعتو که هذا الکتاب بدرهم مثلا مرجعه که الی تملیک طرف المقابل الکتاب فی قبال درهم و عندما نحلل ذلک نرى ان هذا تصرف فی کتابه به تملیکه لطرف المقابل و له الولایت علی ذلک. خب ولایت داره، سلطنت بر این مطلب داره. و له تصرف آخر فی نفس طرف المقابل به تملیک الکتاب له و هذا امر لیس له الولایت علیه. یک تصرف دیگری هم داره، این بایه که تصرف میکنه در طرف مقابل به اینکه او کتاب او را تملک میکنه. حالا اینجا داره تملک اون کتاب، این بخشیم اون سمن او را تملک میکنه. از من که چون اون گفته بود که من فروختم این را به سمنین، مثلا این بسرا به سمنین به درهمین جز حقیقت بیعه، یعنی در مقابل اینکه را تملیک میکنم درهم را تملک میکنم، به همین بی تملک میکند این سمن را. این تملک مثل تملک از کنم که فضولیه، یعنی مثلا به این معنی. خب به چه دلیل شما تملک؟ باید اون قبول بکنه، تملیک بکنه تا شما تملک. خب میگیم بعد او قبول بکنه مثلا، ولی حقیقت به همجا محقق شد. و هذا امر لیس له الولایت علیه. خب این یک امری است که تملک اون درهم یا ولایت بر این که تو باید تو این را به من تملیک کن، این که اصلا ولایت نداره. اون طرف دیگه حق داره که اصلا که تملیک نکنه، درسته؟ ولی خب این بالاخره انشاء میکنه این بی، چون حقیقت بی تنها ایجاب تنها که نیست که، یعنی به این معنا ایجاب تنها نیست، یعنی مثل هبه که نیست، یعنی تملیک کن به عوضن، این به عوضن تو ذاتش افتاده، این داره تملیک میکنه به عوضن. منتها این جهت عوضیت متوقف بر این است که اگر بخواد این عوضیت مؤثر واقع بشه، اون باید مشتری این را قبول بکنه. ولا حقیقت بی به همین از کنم که بی تو که به سمن محقق شد، ولی هنوز نگفته قبل تو یا اشتری تو تحقق بده کرد. منطقه مثل شبیه، حالا خودم شبیه به یک چیز فضولیه که او وقتی که گفت قبل تو یا اشتری تو، خیلی خوب مسئله تمام میشه و تملک از کنم که تملک اون شخص تحقق پیدا میکنه، آثار بر او مترتب میشه. نه این است که این داخل باشه در حقیقت بی، این چیزی که لزوم يقول ذلك بما أنه قال بدرهم فهذا تصرف منه في نفسه في تملك الدرهم. خب وقتی میگه بدرهم، یک تصرف میکنه در نفس خودش، خود این موجب که خب اون اشکال نداره تملک کرده و داخل تحت ولایتشه، ولی لکن چون این مال مال غیره ولا یحل مال امرئ مسلم ما بعد مال امرئ مسلم الا ان تی بنفسه فلیس له الولایت، یعنی اگه ولایت نداره یعنی اون باید اذن بده. خیلی خوب، این در نفس خودش رو تملک کرد، من تملک کردم، اما مال دیگر رو اگه بخوای تملک کنی اون باید اذن بده. بله، و علی حال و ولیدان میگن که اگر منشأ کسی انشاء میکنه ولی از دو طرف باشه احتیاج به قبول نداره. مثلا فرض کنید مال یتیمی است، یا در مرحوم سید یزدی هم با اینکه با این مبنا در وی مخالفن، ولی در اولیاء عقد گفتن اگر که اراد المولا نکاح عمت لعبده، یک مولایی میخواد کنیزش را به عقد بندش در بیاره، فلا یحتاج الى قبول، احتیاج به قبول نداره. همونقدر گفت که زوجت و مثلا فرض کنی این زن را، این کنیزم را به این عبد، تمام میشه مسئله، یه احتیاج به قبول نداره. از کنم بذاری شما، اما در باب بی و اینها مثلا، البته در همون باب نکاح ایشون فرمودن انه لا یبعد القول به فی مطلق العقود فی ما اذا کان ولی من الطرف. اگر مثلا در دی میخواد یک نفری میخواد که ولایت داره بر دو طرف، دو مال یتیم را میخواد بیع و شرا بکنه، مثلا او به یک صیغه تنها کافیه، بیع تو مثلا صوب این یتیم را به ثمن اون یتیم دیگه، تمام میشه. یه عدی از این احتیاج به قبول نداره که باید دوباره بگه قبل تو، نه، چون ولایت در هر دو طرف داره و اون حقیقت تملک، حقیقت بیع هم بیع به ثمنه نه دیگه، بیع تنهای تنها که بیع نیست، باید به ثمن، باید تملیک به عوضه. خب تملیک به عوض به همین بیع تو گفتن محقق شد، فرض اینه که ولایت هم داره بر هر دو طرف کافیه، یه احتیاج نداره بعد یه قبل توی بعد بگه. این مسئله است که از کنم که بنابراین اینها همه تأیید میکنه که قبول رکنیت نداره. مثلا و علیه فکیفه یمکن القول به ان القبول رکنون، این مسئله است که حالا نمون دارید دقیق بفهمید که میکنه مربوط میشه به هم بحث بی تا بعد یک ساعت میکنه. بله خب دیگه باید، خب حالا بایم عرف چه کاره در اینجا و تحلیل کنیم، ما هم فهم عرفی را، ما داریم فهم عرفی را تحلیل میکنیم، تحلیل دیگه اشکال نداره دیگه، یه وقت از عرف توجه نداره به این حرفا، ولی وقت دقت کنیم حقیقت بی اینه، حقیقت بی اینه، همه گفتن البی و تملیک اینه به عوض، همین خب تملیک این به عوض محقق شد دیگه. منتها اگر اون طرف قبول نکنه هیچ اثر نداره، چون به عوضی که شما انشاء کردید این بی را، اما لا یترتب علیه الاثر، مثل شبیه فضولی میشه. یک چیز وقتی اون قبل تو میگه، اون داره رضایت میده به این بی، تمام میشه مثلا بلا حقیقت بی، همون به یه امر انشایی محقق شد. حالا بعد تعمل بفرمایید دیگه، هم به دست بیم از که مراجع بشه و هم به برماشات آقایون و اختلاف های علایه حال. این بحث حالا بحث خوب یه برای مربوط به بحث معاملاته، اما خب اینجا در حصولت حالا این بسیار از فروعی است که حالا برش مترتب میشه، انشاءالله بعدش ادامه داده میشه. صلی الله علیه و آله و محمد.